بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. معاله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دو تا عنوان در این فصل مطرح بود که یکی مراتب تجرد بود که توضیح داده شد، تبیین شد، و دیگری کیفیت ارتقاء مدرکات به نظر صدر المتعلیین از مرتبه ماده به مرتبه تجرد، که از اینجای عبارت که الان شروع میشه این عنوان تبیین میشه و توضیح داده میشه. البته فعلا یک مطالبی در توضیح گفته میشه و ادامه پیدا میکنه تا اون جایی که تقریبا سه چهار صفحه بعد، که ایشون یه بالجمله‌ای دارن که و بالجمله حال النفس فی مراتب تجردها که حال المدرک الخارجی، که اونجا تقریبا به طور وضوح یعنی با صراحت نتیجه گیری میشه همین مطلب و عنوانی که به دنبالش هستیم، که همین عنوان نخست در تیتر این فصل باشه. حالا ایشون توضیح رو از اینجا شروع می‌فرمایند که تمام موجودات مادی و جسمانی، تمام موجودات عالم طبیعت، اینها در صراط حرکت جوهری و رو به مقصد کمال قرار دارند، همه در مسیر حرکت جوهری هستند و رو به مقصدی که کمال باشه در حرکت هستند. مرحوم متعلق سبزواری بارها این شعر رو خوندیم در منظومه حکمت، فرمود و کل شیئن غایتن مستتبع او حتی فوائل هیت تبای او. خلاصه همه با حرکت جوهری به دنبال غایتی هستند، به دنبال کمال هستند و همه در این صراط و جاده حرکت جوهری قرار گرفتند. منتها متحرکی که انسان باشه در این حرکت و در این صراط و در این جاده با بقیه موجودات طبیعی و مادی که اونها هم متحرک به همین حرکت هستن و در این صراط قرار دارن یه تفاوت داره. انسان یه تفاوت اساسی با بقیه موجودات در مسیر حرکت جوهری رو به کمال داره و اون تفاوت اینه که سایر موجودات که در این جاده و صراط حرکت میکنن اینها شخصشون و نوعشون محفوظ نیست، نه شخصشون باقیه و نه نوعشون. مثلا ببینید مرحوم حاجی در تعلیقه مثال میزنن، مثلا آب تبدیل میشه به هوا، دیگه نه شخص آب باقی میمونه و نه نوع آب. این حالا مثال در بساط یعنی اجسام بسیطه که عناصر باشه، و اما مثال در مرکبات، مثلا یک گوسفندی که تبدیل میشه به انسان، یک گوسفندی ذبح میشه و خوراک انسان میشه، گوشتش تبدیل میشه به انسان. خب این گوسفند در این مسیر، در این صراط حرکت جوهری که تبدیل میشه به انسان، نه شخصش محفوظه نه نوعش، یعنی هم شخصش عوض میشه، دیگه اون شخص گوسفند باقی نمیمونه، نوعش هم عوض میشه، یعنی اول نوعش غنم بود بعدن تبدیل میشه به انسان. حساب بقیه موجودات، سایر موجودات اینجوریست. بله؟ خب یعنی انسان چیش خورده بشه؟ خب حالا اینا بحث میشه. حالا ما خیال میکنیم که مثلا بدن همینیه که دفنش میکنن، این نیست آخه، اینا بحثاش میاد حالا. بله انسان نمیشه خورده بشه، خورده نمیشه. بله حالا عرض میکنم که یبن آدم حدیث هست که خلاصه خلقتم للبقا لا للفنا. ولیکن انسان در صراط حرکت جوهری از ابتدا تا انتها، یعنی از اون موقعی که انا جعلناه نطفتا فی قرار مکین، از اون موقع تا موقعی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی، یعنی از موقعی که نطفه هست، نطفه انسان منعقد میشه، تا اون موقعی که به ملاقات پروردگار نائل میشه، هم شخصش باقیه هم نوعش. یعنی این انسانی که به ملاقات پروردگار نائل میشه، این همون انسانیست که نطفه او منعقد شد، جلوتر منعقد شد، نطفهش بسته شد قبلا، این همونه. این مثلا همون زیده که از اون مرحله رسیده به این مرحله، شخصش باقیه و نوعش هم باقیه، و این یک تفاوت اساسی است بین انسان و سایر موجودات مادی در صراط حرکت جوهری. گرچه همه در این صراط قرار دارن، همه دارن رو به کمال میرن، ولیکن این تفاوت اساسی بین انسان و سایر موجودات مادی، موجودات طبیعی هست. انسان که در صراط حرکت جوهری شخصش و نوعش باقیه، اطواری را طی می کند، مراحلی را طی می کند، از مراحل وجود طبیعی گرفته تا مراحل وجود مثالی و تا مراحل وجود عقلی. چون هر کدام از این سه وجود، یعنی وجود طبیعی، وجود مثالی و وجود عقلی، اینا باز خودشون یک مراتب غیر متناهی دارن، مثلا خود وجود طبیعی از اون وقتی که انسان نطفه هست تا اون موقعی که این وجود نفسانی کمال و قوت خودش رو پیدا میکنه، تا اون موقع مراحل و مراتب غیر متناهی رو طی میکنه. چه اطواری در این فاصله بر انسان میگذره خدا میداند. یا مثلا وجود نفسانی که وجود مثالی باشه، خب برازخ جلوتر قبلا هم گذشت، مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن، طبقاتی دارن، مراتبی دارن. یا مثلا وجود عقلی، عقول، اینها طبقاتی دارن، مراتبی دارن. خب قبل از آنی که این مراحل وجود انسان رو در همین صراط حرکت جوهری و مسیر حرکت جوهری بیشتر باز کنیم و توضیح بیشتری بدیم که چجوری اول وجود طبیعی پیدا میکنه، بعد وجود نفسانی و مثالی و بعد وجود عقلی، لازم است دو تا نکته رو در اینجا تذکر بدیم. یعنی خود صدر المتعلهین به دو نکته توجه میدن و بعد شروع میکنن به تفصیل و توضیح این مراحل وجود انسان. نکته اول این استش که این مراتبی که برای وجود طبیعی و نفسانی و عقلی قائل شدیم، این مراتبی که گفتیم برای این سه تا وجود، اینها بر حسب وهم و فرض پیدا میشن، اینها در وهم و فرض پیدا میشن و الا در خارج بینشون انفصال نیست، چون آخه صحبت در وجود نفسانی و مثالی و عقلی است که انسان طی می‌کند، که گفتیم اینها هر کدوم یه مراتب غیر متناهی دارن، چه وجود طبیعی، چه مثالی، چه عقلی. این مراتبی که ازشون صحبت به میان آمد، اینها در وهم و فرض پیدا میشن به این معنا که در خارج بینشون بینونت و انفصال و انقطاع نیست. اینها در خارج اتصال دارن، یعنی اینجوری نیست که مثلا بین وجود نفسانی انسان و وجود مثالی و عقلی انسان قطعی رخ بده تا اینکه بگیم وجود طبیعی یه مرتبه، وجود مثالی یه مرتبه، وجود عقلی یه مرتبه. نه، انسانی که در صراط حرکت جوهری قرار میگیره و این مراحل رو طی میکنه، هیچ وقفه‌ای در این مسیر ندارد، هیچ درنگی و هیچ مکسی و هیچ توقفی در این مسیر نداره. یعنی این مراحل رو، این مراتب رو و این اقسام وجود رو به نحو اتصال، اتصال تدریجی طی میکنه. لذا حرف از مراتب زدن و حرف از منازل زدن، منازلی که بر سر راه حرکت جوهری انسان هست، در مسیر حرکت جوهری انسان هست، اینا بر حسب وهم و فرض، اینا در مقام ذهن و تصوره که وجود طبیعی یه مرتبه حساب میشه، باز خود او دارای مراتب غیر متناهی فرض میشه، و وجود مثالی و عقلی هم به شرح ایزد. اینجوری نیست که در خارج انقطاعی باشه بین این مراتب و این مراحل، نه، اینها پیوسته هستن. اینجوری نیست که گسستی بین اینها در خارج وجود داشته باشه در این حرکت جوهری که انسان، در این مسیری که انسان در حرکت جوهری طی میکنه. این یه نکته. نکته دومم اینه که تفره در قوسین محاله، هم در قوس نزول و هم در قوس صعود. البته الان صحبت در قوس صعوده، در ما نحن فی، که انسان مدارجی رو و مراحلی رو از حیث کمال صعود میکنه، بالا میره و طی میکنه. چون آخه صحبت در ارتقاء مدرکات دیگه، صحبت ما الان در قوس صعوده. ولیکن چه در قوس صعود که انا الیه راجعون باشه، و چه در قوس نزول که انا لله باشه، اون مراحلی رو که وجود طی کرده تا به این مرحله طبیعت و عالم ناسوت رسیده، در هر دو قوس تفره محاله. به این معنا که تا موجودی از مراتب قبلی عبور نکند، در قوس نزول به مرتبه بعدی نمیرسه. این در قوس نزول. و در قوس صعودم تا موجودی کمالات مراتب پایین تر رو استیفا و تحصیل نکند، قدم به مرتبه بالاتر نمیگذارد. بله بله بله، الان توضیح داده میشه. بله، در امتداده. امتداد تعبیر خوبیه، یعنی همچه کش داره، قطع نمیشه، که حالا الان توضیح داده میشه. پس بنابراین تفره که به معنای پرش، پریدن، به معنای یه پله در میون رفتن، که یه پله رو پا بذاری، یه پله جا بذاری، پا بذاری تو پله بعدی، این امکان نداره. در قوس نزول تا موجود از مراتب قبلی، از مراتب بالاتر عبور نکنه، به مرتبه بعدی، به مرتبه پایین تر نمیرسه. در قوس صعودم تا کمالات مرتبه پایین تر رو استیفا نکند و تحصیل نکنه، به مرتبه بالاتر نمیرسه. این دو تا نکته که اینجا باید توجه داشت. و اما توضیح و تفصیل این مراحل وجود که عبارت باشه از وجود طبیعی، وجود نفسانی که وجود مثالی باشه، و وجود عقلی که انسان در مسیر حرکت جوهری طی میکنه. البته حالا اینجوری هم نیست که همه انسان‌ها هر سه مرحله رو طی کنن، که حالا گفته میشه قسمتی از این مراحل رو همه انسان‌ها طی می‌کنن. عده کمی هم از افراد انسان هستن که به طور کامل هر سه مرحله رو طی می‌کنن. ببینید، یک انسانی که نطفه او در رحم مادر منعقد میشه، این از اون موقع تا اوان بلوغ، یا مثلا حالا ما اگه بخوایم از حساب بکنیم از موقعی که نطفه هست، یا از مثلا موقعی که متولد میشه، نوزاد هست، از ابتدای طفولیت تا اوان بلوغ، تا هنگام بلوغ که 18 سالگی باشه، در این مدت و در این مقطع و در این برهه این وجود طبیعی داره که دیگه در اوائل بلوغ این وجود طبیعی به کمال قوت خودش میرسه. این طی این مدت تا مثلا 30 سالگی که اشد در لغت که حالا در قرآن کریم هم هست که حتی بلغ اشده که حالا اینجا هم در عبارت هست، این از اوان بلوغ که مثلا 18 سالگی سن 18 سالگی باشه شروع میشه تا 30 سالگی، این از ابتدای طفولیت تا اوائل بلوغ که دیگه این وجود طبیعی، این وجود مادی دیگه به کمال قوت خودش میرسه و این تا 30 سالگی هم این کمال قوت ادامه پیدا میکنه. این در این مدت انسان وجود طبیعی داره. معیار وجود نفسانی و وجود مثالی همونطور که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن استحکام خیالات، استحکام خیالات یعنی وقتی خیال مستحکم میشه در وجود انسان، اون موقعیه که وجود نفسانی پیدا میکنه، یعنی وجود مثالی، وجود مثالی اون موقع پیدا میشه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که اطفال در اوائل حال اینا خواب نمی بینن، اینها رؤیا ندارن و خیالات بچه ها، تخیلاتی که بچه ها می کنن، اینها آینه ملاحظه محسوساتشونه، یعنی همون محسوساتشون رو در آینه خیالاتشون ملاحظه میکنن و میبینن. خلاصه استحکام خیال ندارن، یعنی مرتبه خیال هنوز در وجود اونها مستحکم نشده، مستولی نشده. طی این مدت انسان وجود طبیعی داره. وقتی که خیال مستحکم شد که با حرکت جوهری و با تلطیف وجود، چون آخه انسان همینطور که در مسیر حرکت جوهری حرکت می کند، وجودش رو به صفا، رو به لطافت، هی وجودش صافتر میشه، هی وجودش لطیفتر میشه. مثلا رودخانه‌ای که سیل درش جاری میشه، اول سیل پر از گل و لایه و کم کم هر چه به طرف دریا نزدیکتر میشه، هی گل و لایش گرفته میشه، هی رسوب میکنه، هی تهنشین میشه و آب صافتر میشه. هنگامی که خیال مستحکم شد، وجود نفسانی و مثالی حاصل میشه و پیدا میشه، یعنی انسان در مسیر حرکت جوهری میرسه به مرحله وجود نفسانی و مثالی. وجود نفسانی و مثالی این اعضایی داره، همونطور که وجود طبیعی اعضایی داره، مثل چشم، مثل گوش، مثل دست و پا، اینا اعضای همین وجود طبیعی هستن. وجود مثالی، وجود نفسانی هم برای خودش اعضایی داره و اعضای وجود نفسانی عبارتند از قوای مدرکه و محرکه. قوای مدرکه و محرکه، یعنی بصر و سمع و شم و ذوق و لمس و قوه محرکه. اینا اعضای وجود نفسانی و مثالی انسان هستند که اینها همه تجرد مثالی دارند. البته قوه محرکه که تقسیم میشه به شوقیه و عامله، شوقیش مجرده نه عامله. قوه عامله که منبسط در عضلات و ماهیچه های بدنه او مادی، اما قوه شوقیه که تقسیم میشه به شهوت و غضب، تقسیم میشه به دو قوه شهویه و غضبیه، اون مجرده. اینا تجرد البته غیر تام و مثالی داره. دو تا نکته باز راجع به این اعضای وجود نفسانی باید بهش توجه کرد در همین توضیح. یکی این که این اعضای وجود نفسانی با اعضای وجود طبیعی یه تفاوتی دارن، که البته خب قبلا هم گفته شده. تفاوتشون اینه که اعضای وجود طبیعی اینها در مواضع متفرقه و در محلهای متعدد هستن. مثلا چشم در یه نقطه از بدنه، گوش در یه نقطه دیگر از سره، دست مثلا در یه نقطه از بدنه، پا در یه نقطه از بدنه، یا مثلا اون قوه عامله، قوه محرکه عامله که مادیه، اون مثلا در اندامهای مختلف در اعضای مختلف بدن وجود داره. این راجع به اعضای وجود طبیعی انسان. اما اعضای وجود نفسانی و مثالی انسان که حواس باشن و قوه محرکه که مقصود قوه شوقیه است، اینها همه مجتمعن در یه جا. در وجود نفسانی اینجوریه، تمام حواس در حس مشترک جمع، این نسبت به حواس، و تمام قوه محرکه و قدرت در نفس جمع. اینجوری نیست که مثل وجود طبیعی در اندامهای مختلف و اعضای مختلف پخش باشه و منتشر باشه. تمام قوه و قدرت وجود نفسانی در نفس و تمام حواس وجود نفسانی در حس مشترک. بارها این فرمایش مرحوم حاجی رو، این تعلیقی که مرحوم حاجی بر شرح منظومه حکمت خودشون دارن، مرحوم های آملی، آش محمد تقی آملی که تعلیقه بر شرح منظومه دارن به نام درر الفوائد، ایشون می فرمودن که شرح منظومه از متن منظومه بالاتره و تعلیقاتی که مرحوم حاجی بر شرح منظومه داره از شرح بالاتره، و انصافاً هم همینطوره. مطالب ارزشمندی رو مرحوم حاجی در حواشی شرح منظومه خودشون دارن. این البته حالا شاید این عبارت در خود شرح منظومه باشه، حالا نه تعلیقه، بله در خود این اینی که حالا میخوام عرض بکنم اینو بله مرحوم حاجی در خود شرح منظومه دارن. حالا ما آدرس یادداشت کردیم شرح منظومه صفحه 200 چون چند بار تا الان من توضیح خارجی این رو عرض کردم، حالا خود عبارت مرحوم حاجی رو من بخونم. الان ایشون در شرح منظومه دارن همون صفحه 200 با همون تبهای ناصری میفرماین که فلقو و ظاهرت و الباطنت و فی هازه نشعه عشرتون، یعنی حواس ظاهره و باطنه روی هم در عالم طبیعت در دنیا 10 تان، 5 تا حس ظاهر 5 تا باطن، و فی نشعت المثالیت ایزن عشرتون لتطابق العوالم، یعنی در عالم مثال در نشه مثال هم همین 10 تا حس هستن. چرا؟ به خاطر قاعده عرفانی تطابق عوالم که عوالم متطابق با یک دیگرن، یعنی موجوداتی که در عالم پایین تر هستن اینا مظهر موجوداتی هستن که در عالم بالاتر. بعد حالا این فرمایششون می فرماین لیکن لسعت عالم الفوق تضرب العشرتو فی مثلها، منتها چون نشعه تجرد سعه داره، احاطه داره، جمعیت داره، اجتماع در اونجا شدیدتره، قویتره، این 10 تا حس در خودشون ضرب میشن. ففی سمعهی ینتوی کل العشره، مثلا در عالم طبیعت چشم فقط میبینه، گوش فقط میشنوه، دیگه کار بقیه حواس ازش ساخته نیست، اما در عالم مثال این 10 تا حس از هر کدام کار هر 10 تا ساخته است. اینجوری نیست که مثلا بصر فقط ببیند، نه، هم میبینه هم میشنوه. سر اینم که مثلا حالا این روایت رو رهبر راحل قدس سره به نقل از استاد علیه الرحمه در درس خارج اصولشون میفرمودن که روایت داره که یک قطره آب بهشت فیه جمیع اللذات، همه لذات درش هست، شاید یه سرش همین باشه که اینجوری نیست که فقط ذوق کار ذوق ازش ساخته باشه، نه، کار بصر هم ازش ساخته است، کار سمع هم ازش ساخته است. و فی بصرهی ایزن ینتوی کلها، همونجور که در سمع هر 10 تا حس منتوی و مندرجه در بصر هم میتونه، و ها کذا فی کل واحد من العشره. بعد میفرماین که و فی نشأت العقلیت ایزن توجد العشره، بازی 10 تا حس در مرتبه عالم عقل هم هستن، و تضرب و تلک المعتو فیها، یعنی اون 100 تایی که در عالم مثال بودن ضرب میشن در این 10 تایی که در عالم عقل هم تسیر و الف هم میشن 1000 تا حس، یعنی باز اون 100 تا حسی که در مرتبه مثال پیدا میشه از هر کدام کار هر 100 تا ساخته است، وقت میشن 1000 تا، وقت در عالم عقل فمدرکن واحدون هوان نفس فی مرتبت ذاتها به بساطتها مشتملون علا کل القول الفیه، یعنی در مرتبه عقل یه مدرک هست که نفس باشه که این در مرتبه ذاتش یعنی خودش به تنهایی با بساطت و وحدتی که داره مشتمل بر تمام این 1000 تا قوه و 1000 تا حس هست، و منتزع منهم مفاهیمها، مفاهیم هر هزار تا حس از همین نفس واحد، از همین مدرک واحدی که نفس باشه، از همین ذات نفس و از همین خود نفس انتزاع میشه و مسمن لأسمائها، و به اسماء هر هزار تا حس همین ذات نفس نامیده میشه، البته به نحو اعلا، یعنی مشتمل بر همه اینا هست، به نحو اعلا یعنی به نحو بساطت، نه به نحو تفرقه و کثرت. خب این یه نکته که حالا راجع به این اعضاء وجود نفسانی باید بهش توجه داشت. نکته دومم اینه که این اعضاء وجود نفسانی، اینها که همون حواس باشن، از حیث مراتب تجرد باز خودشون متفاوتن. مثلا ببینین همین حواس پایین ترین مرتبه تجرد رو در میان حواس حس لامسه داره، حس لمس، به خاطر این حس لمس این در تمام پوست بدن منتشره و پخش، لذا قبول تجزی و تکثر بیشتر از بقیه حواس میکنه، چون در تمام پوست بدن، در کل پوست بدن منتشره و پخش. و اگر ما انسان رو در رحم مادر حساب بکنیم، یعنی از وقتی که نطفه در رحم مادر خلقتش تمام میشه و دیگه اعضاء جنین کامل میشه، دیگه یه انسان درست حسابی در شکم مادر، در رحم مادر پیدا میشه، اولین حسی که در جنین پیدا میشه همون حس لمس، که مثلا دست که میزنه مادر مثلا به جنین در شکم خودش، مثلا جا به جا میشه، حرکت میکنه. این کمترین مرتبه تجرد رو داره، لذا اولین مرتبه حیوانیت، چون آخه این وجود نفسانی همان مرتبه حیوانیت، تا قبل از وجود نفسانی که وجود طبیعی است، که وجود طبیعی هست اون مرتبه نباتی، نطفه تا قبل از 4 ماهگی اون در مرحله نباتی، بعد که دیگه کامل میشه و حس لمس درش پیدا میشه، این تلیعه یعنی آغاز مرتبه حیوانیت و وجود نفسانیه، این آغازشه، و الا به طور کمال و تمام وقتیه که خیالات استحکام پیدا بکنه، همونطور که گذشت و گفتیم، اون وقته که دیگه وجود نفسانی به تمام و کمال حاصل میشه، این تلیعهشه ادراک لمسی. بنابراین در میان مثلا این حواس که اعضای وجود نفسانی و مثالی باشن، این حس لمس از کمترین تجرد برخوردار، پایین ترین مرتبه تجرد، و این آغاز مرتبه حیوانیت، به طوری که هیچ حیوانی از این حس بی‌بهره نیست، حتی پایین ترین مرتبه حیوان که دیگه به افق نباتیت نزدیکه، مثل صدف یا مثل کرم، اینها هم حس لمس رو دارن، این اولین مرتبه حیوانیت. اما مثلا باز در میان حواس بالاترین مرتبه تجرد رو سمع و بصر دارن، اینها در جلد 8 که بحث حواس مطرح شد به تفصیل توسط خود صدرالمتعلهین بیان شد. اینم نکته دوم هست که باید در زمینه اعضای وجود نفسانی در نظر گرفته بشه. چرا بالاترم هست، بالاترم هست، منتها دیگه عرض به محضرتون که اینجا بحث نمیشه، اونا دیگه در عرفان مثلا باید بحث بشه، جاش دیگه در عرفان. چرا بالاترم هست؟ بار دیگر از ملک بر ران شدم، چرا تا فناء در مرتبه احدیتم راه بازه، جاده کمال بازه. حیوانات اگر به تجرد مثالی و برزخی نفس حیوانی قائل باشیم مثل صدر متعلین در همون مرتبه مثال و از الوحوش و حشرت، ولی اگر قائل نباشیم مثل مشهور که هیچ. حالا دیگه اینا رو عرض به محضرتون که دیگه در علوم کلی وارد جزئیات، حوزه جزئیات نمیشن دیگه، حالا اونا رو باید در جای خودش مثلا تفسیر باید مراجعه بشه که از الوحوش و حشرت، که حالا یه حیوان یه شاخی زده به یه حیوان دیگه، بیارنش اونجا بالاخره تقاص بشه. این باید دیگه به تفسیر مراجعه کرد، باید دید در روایات مثلا چه فرمودن. سومین مرحله وجود انسان که البته دیگه این مال اوحدی از ناس هست، تعداد کمی از افراد انسان به این مرتبه موفق میشن و نائل میشن و میرسن، و اون وجود عقلی است که وجود عقلی هم اعضاء عقلی داره، همونطور که دیروز گذشت، همونطور که وجود طبیعی اعضای طبیعی داره، وجود نفسانی و مثالی اعضای نفسانی و مثالی داره، وجود عقلی هم اعضای عقلی داره، یعنی سمع و بصر عقلی که همون علم حضوری باشه، یا دست و پای عقلی که همون قدرت باشه که دیروز ایشان فرمودن. این مراتب وجود انسان، البته از پایین به بالا، که وجود طبیعی این پایین ترین مرتبه است، مرتبه متوسط وجود نفسانی، مرتبه عالیه وجود عقلی، میشم از بالا به پایین حساب کرد، اونجوری که ارسطو این سه مرحله از وجود رو برشمرده و حساب کرده، اون مرتبه اول رو انسان عقلی گرفته، انسان نفسانی مثالی رو انسان دوم گرفته، انسان طبیعی رو آخر سر انسان سوم گرفته. این دیگه فرقی نمی کنه حالا این مراتب از پایین به بالا حساب بشه یا از بالا به پایین. بعد ایشون یه عبارتی رو از ارسطو نقل می فرمان. من دو تا نکته رو قبل از اینکه تطبیق بکنم عرض بکنم. یکی قبل از تعطیلات فاطمیه ما یه جمله ای رو به مناسبت بوئست لاتم من مکارم الاخلاق عرض کردیم که یکی از آقایون همون بعد بس تذکر دادن و دیگه من یادم رفت این رو اصلاح بکنم، که به مناسبت بس عرض کردیم که اگر یک صفت رذیله هم در نفس کسی باقی بمونه، فلسفه بعثت محقق نشده. منظورمون درباره اون شخص بود، یعنی درباره او فلسفه بعثت محقق نشد، نه اینکه دیگه به طور کلی دیگه بعثت عاطل و باطل و دیگه فلسفه بعثت اصلا به طور کلی محقق نشد، نه درباره اون شخص، چون فلسفه بعثت تتمیم مکارم اخلاقه. یه نکته. نکته‌ای هم که دیروز فرمودن، چون هم حین بحث سوال شد هم بعد یکی از آیون فرمودن، که حالا اونی که فرمودید که بنده نتونستم، یعنی حالا چون خیلی هم حالا حوصله گشتن و اینام ندارم، که آیا در جای اینجوریست که مثلا نسبت به مثلا کلیه طبیعی تعبیر به فرد شده و کلیه عقلی تعبیر به صدق. این رو که خب بنده میگم حالا مراجعه نکردم، ولی خودم که فکر کردم نتونستم هضم بکنم که تفاوت بین اینها باشه. حین بحثم دیروز سوال میکردم، ببینید کلی طبیعی که انسان باشه الا به شرط مقسمی است. اگرم در ابتدای بحث ایشون راجع به کلی طبیعی فرمودن طبیعتون مطلقتون لا یمنع تصورها ان وقوع شرکت بین کثیرین، این به اعتبار وجودیه که کلی طبیعی در ذهن پیدا میکنه. توجه میکنید که در ذهن با وصف کلیت وجود پیدا میکنه، میشه همون کلی عقلی، میشه همون کلی عقلی که دیروزیشون در عبارت پایان تقریبا بحث فرمودن که و اما الوجود العقلی فهو صورت غیر ممتنعت عن الاشتراک بین الکسرت و الحمل یا و صدق علیها اذا اخذت مطلقتا لا به شرط تعیین. خلاصه اونی که افراد داره همون کلی عقلی، یعنی انسان با وصف کلیت. کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی همون کلی طبیعیه که در ذهن پیدا شده و کلیت برش عارض شده، یعنی کلیت پیدا کرده شده کلی عقلی. و الا کلی طبیعی که انسان باشه این در خارج با وصف جزئیته، یعنی اصلا خود فرده. مگر زید انسان نیست؟ زید در خارج الان انسان، یعنی کلی طبیعیه. حالا اونی که بنده میفهمم این اندازه است، نمیدونم حالا باز اگر جای مشخصی مورد نظرتون بود دیدید خب استفاده میکنید. عبارت بحث امروز ما از اینجاست که ثم انک قد علمت مما ذکرناه مرارا ان الاشیاء ذوات الطبایع متوجهتون الی کمالاتها و غایاتها. ایشون میفرمان دیگه ما در اسفار کرارن این رو گفتیم که خلاصه اشیاء مادی موجودات ذوات طبایع، موجودات مادی موجودات طبیعی، اینها همه با حرکت جوهری رو به کمال و غایت، رو به کمال و غایتشون دارن میرن. یعنی شراشر عالم جسم یک پارچه حرکت است رو به کمال. هیچ موجودی رو در عالم طبیعت ساکن و راکد نمیشه یافت. قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. منتها این مسافران به سفر حرکت جوهری، اینها انسان با بقیه یک تفاوت عمده داره. اینو که کرارن گفتیم و دانستی فعلم، نکته مهم حالا این تفاوته که ان الانسان من جمله الاکوان الطبیعیه مختص به ان واحدا شخصیا من نوعه قد یکون مترقیا من ادنى المراتب الى اعلاها مع انحفاظ هویته الشخصیه المستمره على نعت الاتصال. انسان از جمله، یعنی از تمام موجودات طبیعی مخصوص به این امتیازه که یک شخص از نوع انسان مثل زید این با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنه، از پایین ترین مرتبه، یعنی از پایین ترین مرتبه عالم طبیعت که مرتبه هیولای اولا باشه از اونجا شروع میکنه. چون آخه حرکت جوهری، حالا ما مثلا یه بار از نوزادی به بعد حساب کردیم، میشه یه خورده عقبتر رفت، مثلا از نطفگی باز حساب کرد، میشه عقبتر رفت از اون وقتی که انسان آب و خاک توی صحرا بوده تا برسه به مرتبه هیولای اولا، که اینم که مادت المواد باشه، که اینم که در تعریف انسان در تعریف تفصیلی انسان گفته میشه جوهرون. عرض میکنم که تعریف اجمالی حیوان و ناطق، جوهرون جسمون نامن متحرکن بالاراده ناطقون، این جوهرون در تعریف تفسیر انسان اشاره به همون مرتبه هیولای اولاست، از اون مرتبه مادت المواد، از اون مرتبه که بعضیا این لم یکن شیئا مذکورا رو میزنن به اون مرتبه که در قرآن کریم هست، از مرتبه مادت المواد که دیگه هیچ فعلیتی جز همون قبول و قوت و پذیرش نداره، از اون پایین ترین مرتبه طبیعت راه میفته تا بالاترین مراتب که لقاء الله باشه، لقاء پروردگار باشه، تا اونجا ترقی میکنه با حفظ وحدت شخصیش، وجود شخصیش، هویت شخصیش، یعنی همون شخصی که اینقدر پیش رفته، منتها این هویت شخصی و وجود شخصیش ادامه داره، مستمره و علی نهج الاتصال، یعنی این حرکت با اتصال تدریجی، این ادامه داره علی نهج الاتصال، یعنی این ارتقا با اتصال تدریجی حاصل میشه و این باید در دنیا که دار حرکت است، یعنی تا انسان زنده است باید این حرکت و این ارتقا اتفاق بیفته و الا دیگه همین که انسان از دار دنیا رفت دیگه حرکتی نیست، دیگه تکاملی نیست، اونجا دیگه از قضی الامر، کار از کار دیگه گذشته و انذرهم یوم الحسره، فقط حسرت باقی میمونه، از قضی الامر. چی میخواستید بفرمایید؟ بفرمایید. حالا بله بله با اونم ارتباط داره، بله و فیکن تول عالم الاکبرو، بله بله این همین مراتبی که انسان داره، بله کمال ارتباط رو داره و در عرفان هم میگه اتز اما انک جرمون صغیرو، منتها خب این اشعار منسوب است به امیرالمؤمنین، ولیکن آیت الله حسن زاده حفظه الله ایشون معتقد بودن که این اشعار از ابو طالب چیز علی ابن ابی طالب قیروانی است که یک عارف مشهوری بوده، بله کمال ارتباط رو داره. ولیس سایر و تبای نوعیه علی هذا المنهاج، بقیه اجسام بر این روش بر این گونه نیستن. چرا؟ لأن المادت الحاملت لصورتها تنفصل و انها الى صورت اخرى من نوع آخره منقطعت عن الاولا، چون ماده‌ای که حامل صورت بقیه تبای و اجسامه ای جدا میشه ازش، تنفصل انها یعنی او صورت خودش، تنفصل همون صورتها لصورتها، جدا میشه صورت خودش از اون ماده الى صورت اخرى و یه صورت دیگری من نوع آخر از نوع دیگری روی اون ماده میاد که منقطع و جدا و منفصل از صورت اولیست، مثل آب که تبدیل به هوا میشه یا غنم که تبدیل به انسان میشه در مرکبات. فلا تنحفظ فی سایر توجهات طبیعیت هویت و شخصیت و بل ولن نوعیت و ایزن، به خلاف شخص انسانی حفظ نمیشه در بقیه توجهات طبیعی، یعنی در بقیه مسافران حرکت جوهری و اجسامی که در مسیر حرکت جوهری متوجهن طبیعتن و جبلتن و خلقتن و فطرتن به غایت و کمالشون، حفظ نمیشه وجود شخصیشون، وحدت شخصیشون و همچنین وجود نوعیشون، وحدت نوعیشون، برخلاف شخص انسان. چرا برخلاف؟ از ربما یکون له اکوان متعددتون، چون همین شخص انسان، یه شخصا، این وجودات متعددی پیدا میکنه، مراحلی مراتبی از وجود، بعضها طبیعیون، بعض از این مراتب وجود طبیعی است و بعضها نفسانیون یعنی مثالی، بعضی مراتب مثالی است و بعضها عقلیون و بعض از مراتب وجود یک شخص انسان عقلی است. ولکل من هذه الاکوان الثلاثه ایزن مراتب و غیر متناهیته، و برای هر یک از این سه تا وجود ایزن مراتب غیر متناهی است. شما الان میگم اون مقطع وجود طبیعی انسان رو شما میتونی غیر متناهی تقسیم کنی، غیر متناهی یعنی مثلا حالا همون مرتبه مثلا نطفگی که از خودش باز الا ماشاءالله الا مالا نهایت الا میشه اصلا فرض بشه، تیکه بشه، قسمت بشه. بله بله مراتبن، اما به حسب الوهم والفرض، ولا در خارج اتصاله، تا یه مقطعی وجود طبیعی داره. نهایت به چه معنا؟ چرا دیگه؟ چرا دیگه وقتی که انسان مرد تموم میشه، قطع میشه. این عدم نهایت، مثل مثلا فرض کنید الان یه مقدار رو که محدودم هست متناهیم هست، شما در وهم خودتون میتونید الا مالا نهایت الله تقسیم کنید. این مراتب هم اینجوری غیر متناهیان از هر کدام از این وجود طبیعی و نفسانی و عقلی. لذا میفرماین به حسب الوهم والفرض، این غیر متناهی بودن این مراتب در وهم و فرض، لا به حسب الانفصال الخارج، نه که در خارج واقعا مراتب غیر متناهی منفصل و جدای از یکدیگر داشته باشه، چون در حرکت جوهری اتصال. بله تبدیل صورت به صورت در انسان نه، در انسان هی صورت روی صورت میاد، توجه میفرمایید، هی کمال روی کمال، هی بالاتر میره، هی صافتر میشه، هی لطیف. حالا اینا ادامه داره، هنوز بازم توضیح میدنشون. ینتقل من بعضها الى بعض، ای من الادون الى الارفع و من الاخص الى الاشرف. شخص انسان منتقل میشه از بعضی این مراتب به بعضی دیگر، یعنی از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر، از مرتبه پستر به مرتبه شریفتر. فما لم یستوف جمیع المراتب التی یکون لنشأت الاولی من هذه النشآت الثلاث عن الطبیعیت و النفسیت و العقلیه لم یتخط الی النشأت الثانیه. مادامی که تحصیل نکند شخص انسان تمام مراتبی رو که مثلا در وجود طبیعی هست، خلاصه به کمال نرسه از این نشعات سگانه یعنی طبیعی و مثالی و عقلی، قدم نمی گذارد و وارد نمی شه در نشعه بعدی، در مرتبه بعدی. و ها کذا من از ثانیه الی ثالثه، باز تا تمام مراتب وجود نفسانی رو طی نکنه، مراتب کمال نفسانی رو و مثالی رو طی نکنه، قدم به مرتبه عقل نمی گذاره. فل انسانو من مبدع طفولیتهی الى اوان اشدهی الى اوان اشده سوریه. انسانون بشریون طبیعیون، انسان از نوزادی، از آغاز طفولیت تا اوان و هنگام بلوغ، بلوغ سوری، که بلوغ سوری یعنی قوت ظاهری، قوت جسمی، که در بلوغ که از 18 سالگی تا 30 سالگی که دیگه درک و فهمش کامل میشه، قوتش به اوج خودش میرسه، انسان بشریون طبیعیون، یه انسان بشری طبیعی است، یعنی همین بدنه، حالا بعدن در ادامه بازم توضیحات بیشتر میاد، همین بدنه. و هو الانسان الاول، این میشه انسان اول، مرتبه اول. فیتدرج فی هذا الوجود، با حرکت جوهری در این وجود گام برمیداره و هی درجه درجه بالا میره. و یتصفا و یتلطف و هی صاف میشه و هی لطیف میشه. حتی یحصل له کون اخروی نفسانی، تا این که پیدا میشه براش وجود مثالی که با او در آخرت محشور میشه. اخرویون یعنی محشور در آخرت. و هو به حسبهی انسان و نفسانیون، و انسان بر حسب این وجود میشه انسان مثالی. و هو الانسان و ثانی، این مرتبه دومه، انسان دوم. و لهو اعضاء نفسانیتون، انسان نفسانی اعضاء نفسانی داره. که لا تحتاج و فی وجودها نفسانیه الا مواضع متفرقته، این اعضاء وجود نفسانی، این اعضای نفسانی و مثالی، اینا در وجود نفسانی و مثالیشون احتیاج ندارن به محلهای پراکنده. کما اذا ظهرت فی المادت البدنیه حین وجودها طبیعی، اونجوری که این اعضا، اعضای نفسانی ظاهر میشن در ماده بدنی هنگام وجود طبیعیشون. یعنی مثل اعضای طبیعی نیستن، که اعضای طبیعی مظهر همون اعضای مثالی هن بر حسب تطابق عوالم. یعنی همونان که در اینجا در این مرتبه پایین تر به صورت اعضای طبیعی ظهور پیدا کردن. چطور؟ مگر اعضای وجود طبیعی چجوری هن؟ فَإِنَّ الْحَوَاسَّ فِي هَذَا الْوُجُودِ مُتَفَرِّقَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ. حواس در وجود طبیعی اینها متفرقن، یعنی چشم و گوش و مثلا اینها پخشن، و احتیاج دارن به مواضع مختلف. حواس در وجود طبیعی احتیاج دارن به مواضع مختلف مثل عین و اذن و خلاصه بقیه اعضا. لیس موضع البصر موضع السمع، محل مثلا بصر که چشم باشه با محل سمع که گوشه فرق میکنه. ولا موضع الذوق موضع الشم، اینا با هم فرق میکنه، اون بینیه، اون مثلا دهانه، زبانه. و بعضها اکثر و تجزیان من البعض و اشد و تعلقن بالماده، بعض از حواس اینها تجزیشون یعنی مادیتشون بیشتر از بعض دیگر و تعلقشون به ماده بیشتره. کل قوت لامسه که در تمام پوست بدن پخش، و هی اول درجات الحیوانیه، این قوه لامسه، حس لامسه، اولین درجات حیوانیست. و لذا لا یخلو منها حیوانون، و لذا هیچ حیوانی از قوه لامسه بی بهره نیست. و انکان فی غایت الخصت و دناه، ولو پسترین حیوان قریبا من افق نباتیه، در حالی که نزدیک به افق نباته. کل اصداف و الخراتین، مثل صدف ها و کرم ها. و هازا به خلاف وجود هن نفسانی، هازا یعنی اینکه حواس در وجود طبیعی متفرقن و در مواضع گوناگون هستن، این برخلاف وجود نفسانی و مثالی حواسه. فَإِنَّهُ أَشَدُّ جَمْعِيَّةً مِنْ هَذَا الْوُجُودِ، وجود مثالی اجتماعش و جمعیتش بیشتر از وجود طبیعی. فَتَسِيرُ الْحَوَاسُ كُلُّهَا هُنَاكَ حِسًّا وَاحِدًا مُشْتَرَكًا، همه در یه حس واحد که حس مشترک باشه جمع میشن. و ها کذا قیاس القوى المحرکه، قیاس قوای محرکه هم همینجوری. ففی هذا العالم بعضها فی الکبد، یه عرض میکنم قوه محرکه در کبد، که آخه در کبد هضم باید، غذا باید، عرض میکنم که اونجا باید حرکت صورت بگیره، هضم بشه غذا، یکی از هضوم اربعه در کبد. و بعضها فی الدماغ، بعض از قوای محرکه در دماغ، حرکات فکری. و بعضها فی القلب، قلب میزنه. و بعضها فی الانثیین، در بیضتین، اینا حرکت دارن مثلا در مواقع خاص. و بعضها فی غیر ذلک من الاعضاء، و در بقیه اعضا. اما و فی العالم نفسانی مجتمعتون، اما قوه محرکه، قوای محرکه، قدرت در وجود نفسانی در عالم مثال همه جمع در خود نفس، در نفس. ثم اذا انتقل من الوجود النفسانی الى الوجود العقلی و صار عقلا بالفعل، ثم اذا انتقل من الوجود النفسانی الى الوجود العقلی و صار عقلا بالفعل و ذالک فی قلیل من افراد الناس فهو به حسب ذالک الوجود انسان عقلی و له اعضاء عقلیه کما او معنا الیه و هو الانسان الثالث. سپس هنگامی که منتقل بشه انسان از وجود نفسانی به وجود عقلی، بشه عقل بالفعل، به مرتبه عقل بالفعل، یعنی تعقل در او، تعقل نظریات درش فعلیت پیدا بکنه، که اینم در تعداد کمی از افراد انسان و غالبا در سن 40 سالگی اتفاق میفته، انسان بر حسب این وجود میشه انسان عقلی و دارای اعضای عقلیه است که در آخر عبارت بحث دیروز بهش اشاره کردیم، و هو الانسان الثالث، اینم انسان سومیه. و صلی الله علیه.